مقدمه اتین ریلسون از کتاب دیالکتیک برون و درون، پدیدارشناسی خیال، نوشته گاستون باشلار، مترجم امیر مازیار. انسانی نامتعارف با زندگی نامتعارف و اندیشه نامتعارف تر، گاستون باشلار چنان محبوب بود که اندکی از معاصرانش جوانی او را به یاد می آورند. آن زمان که آرام آرام راه خود را از مشاغل اداری کم اهمیت به سمت کرسی فلسفه در سوربن می گشود. باشلاری که آنها به خاطر دارند همین باشلار آخر است. پیرمردی مهربان با لهجه ای روستایی که دانشجویانش سخت به او عشق می ورزیدند و او سخاوتمندانه خود را وقف ایشان کرده بود. اما همسایگانش بیشتر او را پیرمردی می شناختند که در بازار پی گوشت و ماهی خود بود. دوست داشتم به روشنی بیان کنم که ریشه های روستایی باشلار و انس و آشناییش با اشیاء زمین چگونه بر حیات عقلانیش اثر گذاشته و جریان تأملات فلسفیش را متأثر ساخته بود. باشلار با تلاش بسیار سرانجام در تحصیلات دانشگاهی به موفقیت دست یافت. او همه مراتب دانشگاهی را پیمود و در نهایت استاد دانشگاه شد. اما برخلاف اکثر ما، دست کم در فرانسه هیچگاه بر خود روان نداشت که به شیوه های رایج و معمول تن دهد. شیوه هایی که دانشگاه ها اجباراً به دانشجویان تحمیل می کنند. برتری عقلانی او چنان بود که کامیابیش را در همه مراحل دانشگاهی تضمین می کرد. همه ما دوستش داشتیم، تحسینش می کردیم و کمی هم به او قبطه می خوردیم، زیرا تصور می کردیم که او با آن صرافت طبعش هرگز تن به هیچ قید و بندی نمی دهد، نه در انتخاب مسائلی که می خواهد بدانها بپردازد و نه در نحوه پرداختن به آن مسائل. آنچه خواننده در این کتاب می یابد حاصل آخرین دوره زندگی فلسفی باشلار است. صفحات آغازین مقدمه گویای آنند که خود باشلار احساس می کرد باید دلایل موجود در ورای علایق زیبایی شناسانه اخیرش را توضیح دهد. باشلار در مقام فیلسوفی جوان توجه خود را معطوف به مسائلی ساخته بود که از ماهیت معرفت علمی خصوصا فیزیک ناشی می شوند. در آغاز شهرتش را در مقام متخصص فلسفه علم تثبیت کرد و اگر اشتباه نکنم با انتشار 13 کتاب که در آنها توانایی علمی و ذکاوت فلسفی دست در دست هم داشتند بر شهرتش افزود. در اینجا دست کم باید به عنوان یکی از این کتاب ها اشاره کرد: تجربه مکان در فیزیک معاصر. اما باید روشن کنم که مشی کلی باشلار در مقام استاد دانشگاه بر نقد فلسفیش از معرفت علمی و تلقی خاصش از عقلگرایی مبتنی بود. این عقلگرایی تفاوت بسیاری با آن نوع تفکر انتزاعی داشت که معمولاً از واژه عقلگرایی به ذهن خطور می کند و کاملاً بر هنر استفاده از عقل در مقام ابزاری برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به واقعیت خارجی مبتنی بود. در آن زمان پیشبینی کار باشلار آسان بود. می گفتند او در مقام متخصص فلسفه علم چندین کتاب دیگر در همین موضوع خواهد نگاشت. اما امور بدین شکل پیش نرفت. باشلار نخستین شوک هشدار دهنده را وقتی وارد کرد که کتابی با عنوان غریب روانکاوی آتش منتشر ساخت. اولین سؤالی را که با دیدن این کتاب به ذهنم خطور کرد خوب به یاد دارم: آنها چه خواهند گفت؟ آنان چه کسانی بودند؟ ما همه ما همکارانش، ما که باشلار را برای تدریس فلسفه علم انتخاب کرده بودیم و می دیدیم که سالهاست با موفقیت این کار را انجام می دهد، دوست نداشتیم بشنویم که به روانکاوی، آن هم غریب ترین شکل روانکاوی، روی آورده است. زیرا حتی موضوع روانکاوی آدم ها نبودند، بلکه یک عنصر بود. در خلال سالهای بعد هم چندین کتاب دیگر با همین مشی منتشر شد. آب و خوابها، هوا و رؤیا، زمین و رؤیاهای اراده، زمین و رؤیاهای سکون. باشلار در همه این کتابها از عالم عقل به عالم خیال و شعر تغییر جهت داده بود. همه چیز در این کتابها جدید بود و من کاملا مطمئنم که اهمیت مطلق آنها هنوز کاملا درک نشده است و شاید هیچ وقت چنین نشود. زیرا آنچه باشلار خیال می‌خواند مرموزترین قوه‌ای است که هم قوه‌ای روانی و هم نیروی کیهانی است. باشلار در مقدمه اش بر آب و خوابها بار دیگر به طرح برخی از کهن‌ترین مقولات فلسفی پرداخت و فکر می‌کنم بتوانم علت این کار باشلار را توضیح دهم. وی بین دو شکل از خیال تمایز قائل شد: خیال صوری و خیال مادی. و نکته اصلی این بود که باشلار هر دوی این خیال‌ها را هم در ذهن و هم در طبیعت در کار می‌دید. در طبیعت خیال صوری خالق همه زیبایی‌های غیر ضروری است، مثل گل‌ها. در مقابل خیال مادی در پی خلق آن چیزی است که هم اولیه است و هم ازلی. در ذهن خیال صوری مشتاق تازگی، تنوع و نامنتظرگی حوادث است، در حالی که خیال مادی را عناصر پایدار موجود در اشیاء جذب می کند. خیال مادی در ما همچون طبیعت آفریننده مواد است، اما این مواد محل صورتی اند که عمیقاً با جوهر امتزاج دارد. صور برآمده از خیال صوری، یعنی صور صورتهای مستقل، همواره مورد توجه فیلسوفان بودند. اما باشلار با پرداختن به صور مادی کاری بدی انجام می دهد. البته چون این صوری هم دارای عنصری صوری هستند، اما به تعبیر باشلار این صور دقیقاً صور صورتهای موجود در ماده و جدا ناپذیر از آن هستند. باشلار با جلب نظر فیلسوفان به اهمیت خیال مادی می دانست معرف مفهوم تازه است که برای بررسی کامل و فلسفی خلاقیت شاعرانه ضروری است. به عبارت دیگر اینجا بود که او از فلسفه علم به فلسفه هنر و از آن به زیبایی شناسی روی آورد. ممکن نیست که این تغییر روی کرد بدون دقت و توجه بیش از اندازه صورت پذیرفته باشد، خصوصا برای ذهنی که سالهای مدید مشتاق جریانهای پیچیده اما همواره دقیق تفکر علمی بوده است. چنانکه از سطرهای آغازین این کتاب برمی آید، باشلار از همان ابتدا می دانست که اگر بخواهد به درستی به مسائل ناشی از خیال شاعرانه بپردازد، باید همه معرفت مکتسب خیش را فراموش کند، یعنی همه عادت‌های فلسفی را که در خلال سال‌های متمادی تأمل علمی در او شکل گرفته بود کنار بگذارد. دست کم به نظر من صفحه نخست مقدمه کتاب بوتیقای مکان یکی از عمده‌ترین آثار مکتوب مدرن در عرصه فلسفه هنر، خصوصاً در روش شناسی آن است و حوزه تازه ای را می گشاید. گاستون باشلار با تفکیک دقیق اصول تفسیر صحیح هنر از آن اصولی که همواره به درستی بر آن معرفت احاطه داشتند، همه آنچه را که می شد برای تعیین ویژگی های خاص فلسفه هنر در خانواده بزرگ رشته های فلسفی انجام داد به انجام رسانید. اینکه باشلار چگونه موفق به انجام این کار شد امری است که هر خواننده آگاه باید خود آن را کشف کند. شرح‌ها معمولاً مفصل‌تر از کتاب‌ها هستند و در نهایت وضوح کمتری هم دارند. من فقط می‌خواستم به اصالت جالب توجه مردی اشاره کنم که عمیقاً در خاک حیات روزمره ریشه داشت و با چنین پیوند صمیمی با واقعیت‌های ملموس طبیعت پس از مداقه در روش‌های دستیابی به شناخت علمی لازم دید شخصاً به کشف نیروهای خالق آن همت گمارد و تنها حوزه‌ای که امید می‌برد در آن این نیروها را به شکل زنده مشاهده کند شعر بود. به این ترتیب مجموعه نوشته هایی که در آنها باشلار اصول روش جدید خود را به کار بسته شکل گرفتند، خصوصا این نوشته که اوج کار اوست.